بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 38، تاریخ 5 10 1395. اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. فاللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. ولا یجوز نظر المالک الى مملوکها او مملوکتها و بالعکس. آخرین مطلب در رابطه با مسئله قبل، مرحوم سید تحت این عنوان مطرح می فرمایند که اگر زنی مالک بود و مملوک یا مملوک داشت، سوال این است که نظر مالک به عورت مملوک یا مملوکه و بالعکس چه حکمی دارد؟ نظر مبارک سید و جمع زیادی از بزرگواران این است که اگر زن مالک شد و مملوک یا مملوکه داشت، چه نگاه خود زن مالک به عورت مملوک یا مملوکه و چه نگاه مملوک یا مملوکه به عورت زن مالک جایز نیست. دلیلی هم که برای این مسئله بیان کردند عبارت از این است که در اینجا ما چون دلیلی نیافتیم به همون اطلاقات عمل میکنیم، یعنی سید وجه فتواشون توجه به اطلاقات ادله وجوب تحفظ بر امثال بر عورت و فرج و سوءه و امثال ذالک هست، وگرنه اگر این اطلاقات نبود شاید به دلیل خاصی هم چون نداریم، بنابراین چاره‌ای جز مراجعه به اطلاقات نیست. گرچه ما در رابطه با مملوکه نسبت به مالک حکم دیگری را بیان کردیم، چون اونجا جواز وطی مطرح شد برای مالک نسبت به مملوکه، لازمه جواز وطی را نظر به عورت هم ملاحظه کردیم. اما اینجا مالکه یعنی زن مالک چون این ویژگی را نسبت به مملوک یا مملوکه نداره، تحت عنوان اطلاقات وارد میشه. مسئله بعدی که مطرح میکنند مرحوم سید، ظاهرا مسئله عرشبت خدمتتون، این که چهارم باید باشه. لا یجوز و للمالکه النظر الى عورت مملوکته اذا كانت مزوجه او محلله او فی العده و کذا اذا كانت مشترکه بین مالکین لا یجوز لواحد منهما النظر الى عورتها و بالعکس. خب ما قبلا گفتیم که نگاه مالک به عورت مملوکه طوری نیست. در اینجا میخوایم یه تبصره بزنیم که در بعضی از موارد مالک نمیتواند به عورت مملوکه نگاه کند. سه خصوصیت در اینجا بیان شده برای عدم جواز نظر مالک به مملوکه. اولین وجهی که بیان شده اذا کانت مزوجه، اگر احیانا این مملوکه آقای مالک توسط خود مالک به ازدواج کسی درآمد در اینجا مالک نمیتواند به این مملوکه مزوجه به عورت او نگاه کند. دو، اگر مالک آمده مملوکه را آزاد کرده، محلله شده، آزاد شده، از قید و بند رها شده، الان آزادش کردن، برای کسی دادن، عرض شود خدمتون، در اینجا هم به شرح زن یا در زمانی که این مملوکه ازدواج کرده منتها طلاق گرفته در حال عده است، در این سفر ایشون می‌فرماید که مالک نمی‌تواند به عورت مملوکه نگاه کند. صورت بعدی که مرحوم سید می‌فرمایند نمی‌شود این است که اگر مملوکه مشترک بین دو مالک باشد، اینجا هم هیچ کدام یک از این دو مالک و هاکزا مملوکه نسبت به عورت مالکین نمیتوانند نگاه کنند. حالا سوال این است که وجه این احکامی که در اینجا بیان شد نسبت به مملوکه مزوجه، نسبت به مملوکه محلله، نسبت به مملوکه معتده در حال عده و هاکزا در جایی که مملوکه مشترک بین مالکین باشه، فقها آمدن وجوهی بیان کردن نسبت به مورد اول. خب گفته شده در اینجا عرض شود خدمت شما به این که مسئله لا خلاف است. جناب مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه نقل می کنند، می فرمایند اشکالی در اون نیست، بلکه از کاشف اللسان نقل اجماع در این مسئله دارند که اگر مملوکه مزوجه شد حکم اون این هست. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند منسوسه است، یعنی علاوه بر این که مسئله اجماعی است منسوسه هم هست، و بعد ادعا می‌کنند حتی مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در کتاب وسائل بابی را اختصاص داده به این معنا، و از جمله روایاتی که در این زمینه وارد شده و معید مدعاست و به نفع سیده که این مطلب را فرمودن، اون روایت معروفی است که قبلا هم به گونه ای به اون اشاره کردیم که اذا زوج الرجل امته، یعنی اگر مرد کنیزش را به تزویج درآورد، هر شبت خدمتون این که زن یعنی شوهر دهد، فلا ینظرن الى عورتها، نگاه نکند به عورت اون، به عورت زن نگاه نکند. این را قبلا هم به تناسبی مطرح کردیم، ظاهرا منتها تتمش یک جمله‌ای بود که اونجا استدلال کردیم. بالاخره مرحوم مصنف یعنی جناب سید ما رضوان الله تعالی علیه فرمودن نظر مالک جایز نیست به عورت مملوکه با سه شرط: مملوکه ایزا کانت مزوجه، مملوکه ایزا کانت محلله، مملوکه ایزا کانت فل اده. خب این روایت حسین ابن الوان یا الوان از امام باقر علیه السلام بود که عرض کردیم، و آیون گفتن فرقم نمی کند اگر مزوجه شد بین این که مدخولم به ها باشد یا مدخولم به ها نباشد. روایت در وسائل بود جلد یک بخشید جلد چارده کتاب نکاح باب بله 44 از ابواب نکاح، نکاح عبید و اما. این هم راجع به این که گفتیم فرق نمی کنه مدخوله باشد یا غیر مدخوله، اطلاق روایته اذا زوج الرجل امته، سواء کان این تزویج مدخوله باشد یا غیر مدخوله. مطلب دوم راجع به شرط دومی که ایشون مطرح کردن اذا کانت محلله، عرض شود خدمتون منتها مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آیت الله حکیم و بعضی از بزرگان دیگه بر نتافتند کلام سید را، و حقم با این هاست، و و اینکه به صورت اطلاق اگر محلل شد نمی شود نگاه کند، گفتن نه، نیاز به قید هست و اون قید این است که ما دلیلی بر حرمت نداریم مگر این گونه موارد، ازا کانت حبلا، یعنی اگر این زن آبستن باشد یا موتوعه محلل له قرار گرفته باشد و هنوزم استبراء حاصل نشده باشد، یعنی طلب پاکی نشده باشد تقریبا، یعنی با فاصله موتوع بودن، این هم نمی شود به خاطر روایاتی است که وارد شده، عدم جواز وطی عمه حامل، هر شبت خدمتون این که یا محلل الله اگر موتوع باشه. پس بنابراین اینه که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن ازا کانت مزوجه او محلله، باید برای محلل بودن قید ذکر کنیم، مطلقا نگیم محلله نگاه جایز نیست، محلله حبلا، محلله موتوعه قبل الاستبراء، اینا هر شبت خدمتون داخل در اینه. بنابراین اگر شامل این دو سه مورد نبود، نگاه کردن طبق روایاتی که وجود داره مشکل نیست. اما شرط سوم بحث در عده بودن است. اگر مملوکه‌ای در عده بود، آیا این مالک میتواند به اون مملوک نگاه کند؟ اینم باز گفته شده به خاطر روایاتی که در اینجا وجود دارد، هر شبت خدمتون، چون وطی مولا نسبت به عمش در این گونه موارد جایز نیست، چون وطی جایز نیست بفرمایید. یه نکته آخری که باقی مون این است که اگر مملوک مشترک بود بین المالکین، خب اینم دلیلش اینطوری بیان شده که چون اگر مملوک مشترک باشد بین مالکین، وطی این دو مالک نسبت به این مملوک جایز نیست، چون وطی این دو مالکین نسبت به مملوک جایز نیست، بنابراین نگاه مالک هم یا مالکین نسبت به این عورت مملوک جایز نیست و هاکذا بالعکس. یعنی طبق بعضی از روایات و فتاوا جواز النظر مبتنی شده بود بر جواز الوط، و اینجا که جواز الوط نسبت به مالکین مشترکین منتفیه، شاید بعضیش هم روشنه که چرا مالکین مشترکین نمیتونن نسبت به این مملوک وط داشته باشن، به خاطر اون عواقب و عوارض. آفرین آفرین. مسئله پنجی که در اینجا وجود دارد، لا یجب ستر الفخذین ولا الیتین ولا شعر نابت اطراف العوره. سوال این است که آیا این مواردی که برشمردیم هم از مواردی است که وجوب ستر عورت شامل آن می شود یا نه؟ مرحوم سید می فرماید نه. ما قبلا هم اشاره کردیم فخذین گفتیم عنوان عورت ندارد، الیتین عنوان عورت ندارد، بلکه طبق بعضی از روایات تازه ساتر دوبر هست، اون موهای اطراف عورت هم عرشبت خدمتون میگن عنوان عورت ندارد، بنابراین وجوب ستر ندارد. دلیلی که بیان شده این است که ما بر اساس ادله گفتیم عورت وجوب ستر دارد، هر اون چه از تحت دایره بفرمایید عورت خارج باشد، بنابراین خب شامل اون نمی شود. عورت در زن قبول و دوبر بود، در مرد هم دوبر بود و قضیب و بیزتین که قبول برای او محسوب می شود. منتهای مراتب امر استحبابی که در اینجا هست، و قبلن هم از باب تسامح در ادله گفتیم که اشکالی ندارد که با توجه به روایت نبال که بین سرت و رکبه در هنگام پوشیدن ازار اون را پوشندن، حکم به استحباب بکنیم. لذا سیدم در این حال که اینها را عورت نمی‌داند که وجوب ستر داشته باشد، ولی حکم به استحباب می‌کند. لذا می‌فرمایند یستحب ستر بین سرت و رکبه، بین فاصله ناف تا زانو مستحب، بلکه یک گام بالاتر، بل الی نصف ساق، یعنی این لنگی که می‌بندن از بین سره، معمولا لنگ ها اگر خیلی کوتاه نباشند تا نصف ساق پا را هم میگیرند. هر شبت خدمتون، شاید دلیلش همون روایت نباله و کیفیت پوشیدن ازار توسط امام که فرمود حافظا ففعل، اینطوری انجام بدید. و همچنین استناد شده به روایتی از حلبی، اونم در باب صلات مطرح شده که لا یتم ذلک فی الصلاة الا بساتر من السرة الى نصف ساق. اینم در کتاب کافی این روایت ذکر شده، ولی بعضی از بزرگان ما که شایدم حق با اونهاست فرمودند که اگر بخواهیم دقت کنیم، این نه از باب استحبابه، بلکه چون معمولا ازار بفرمایید این طوریست که موقعی که بسته می شود تا اونجا معمولا ادامه پیدا می کند، نه یه امر استحبابیست. ولی حالا اگر کسی به این استحبابم عمل کرد، لا یزر رو به شیعه. اینم مسئله پنجم ما. مسئله ششم، سؤال این است که چه شکلی بپوشانیم؟ آیا با چیز خاصی عورت باید پوشنده شود یا نه عورت را عرض شود خدمتون با هر چی بتونیم بپوشانیم کافیه برای پوشندن عورت؟ ایشون میفرماید مسئله ششم، لا فرق بین افراد ساتر، بین افراد ساتر و مصادیق ساتر تفاوتی نیست. بنابراین کل ما یستر، هر چیزی که استتار با اون حاصل می شود، حتی گاهی با گلمالی هم اگر استتار حاصل شد طوری نیست. مصادیقش دیگه متعدده. تو آب غیر صافی و کدر اگر کسی قرار گرفت، عرض شود خدمتتون این که طوری نیست. با دستش، البته این غیر از حالا بحث نماز، در غیر نماز بحث میکنیم، با دست خودش، گاهی با دست همسرش، زوجه او اگر احیانا حاصل بشود، مملوکه او، به هر تقدیر ما دنبال چیزی هستیم که عنوان بفرمیدا ستر عورت برش صدق بکند. برگ درختی پیدا کردید، گلی پیدا کردید، نوره محکمی پیدا کردید که بتونه ساتر باشه. چون اون چی که مهم بود اگر یادتون باشه که هست، النظر الى لون البشره بود. بنابراین اگر این لون بشره از بین برود، رنگ پوست مورد نظر قرار نگیرد، عنوان ستر عورت صدق می کند. بنابراین با هرچه بتواند خودشو بپوشاند، پشت درختی قایم شود، عرض شود خدمتون و هاکذا. بنابراین بین مصادیق ساتر هم تفاوت نیست. اگر سوال کردید ما هو العله، میگیم علتش عبارت از اینه که هدف ستر عورت است، یعنی هدف تحقق اون ستر عورت است. اگر ستر عورت با هر کدام از اینا تحقق پیدا کرد، هدف ما خود به خود تأمین شده و تحفظ نظر محقق شده. کسی گاهی ممکنه توی حفیره ای یه گودال کوچکی خودش رو قرار بده که از نظرها پنهان بماند و امثال ذلک. بنابراین اطلاق ادله‌ای که ما داریم میگوید وجوب ستر عورت شامل همه این گونه موارد میشود و در نتیجه ستر عورت تحقق پیدا میکند. سوال دیگری که مطرح میشود، آیا در تاریکی چه حکمی دارد؟ اگر کسی در هوای فضای تاریک که اصلا چشم چشم را نمی‌بیند، کسی کسی را نمی‌بیند، اونجا عرصبت فرزن رفته برای تخلی، کسی هم از دوری سیاهی را می‌بیند، اصلا عورتی در کار نیست، عرشبت خدمتون، یا نه در جایی هست که اصلا بینندهی وجود ندارد، اصلا کسی نیست، توی بیابان خداست، عرشبت هیچ ناظر محترمی وجود ندارد، شخصی اونجا حضور ندارد. آیا اونجا ستر عورت باز واجب هست یا واجب نیست؟ اینم سوال دوم. یا نه آدم کنار یه نابیناست، عرشبت این نابینا اصلا خدا عرشبت چشم را به هر دلیل از او گرفته و نمیتواند عورت کسی را ببیند، پس بنابراین این در ظلمه تاریکی، این در عدم حضور شخص و این در حضور شخص اعما در اینجا لایجب الستر. دلیلش هم روشنه، چون ما فلسفه وجوب ستر را در رابطه با ناظر بفرمایید محترم حساب کردیم، اینجا اصلا ناظری نیست که حالا محترم باشد یا محترم نباشد، و اگرم هست در حکم عدم محسوب می شود. نابینا این شکلیست. غرض حاصل دلیلش پس این شد که چرا لایجب، چون الغرضا حاصلون و حصول غرضم این است که به اصطلاح از ناظر محترم اینجا ستر شده و پوشیده شده. مسئله هشتم، همیشه همینطوری باشه مسائل خیلی خوبه آدم سریع تموم میکنه. لا یجوز النظر الى عورت الغیر وراء الشیشه بل ولا فی المرآت او الماء الصافی. سوال دیگری که مطرح میشود این است که آیا پشت شیشه اگر کسی ایستاده و لباسی به تن ندارد، این آقا هم از این ور شیشه، آیا میتواند نگاه بکند یا نه؟ این یه سوال. آیا در آینه چه حکمی دارد؟ مثلا طرف روبروی آینه ایستاده، انسان مباشرتاً به عورت او نگاه نمی کند، به واسطه مرآت و آینه به عورت دیگری نگاه می کند، آیا این جایز است یا جایز نیست؟ عرض شود محضر شما. و فرض سومی که مطرح می کنند این است، آب صاف، استخریست که تازه تمیز شده، شسته شده، یا یه آب صافیست بدون کدر و طرف اونجا در آب، منتها عورت او به خاطر صافی آب پیداست و این فرد نگاه می کند، آیا ستر عورت بر او واجب است و حرمت نظر بر این صادق است یا نه؟ مرحوم سید می فرماید لا یجوز النظر الى عورت الغیر من وراء شیشه. چرا؟ دلیلش اینه که شیشه تنها مانع از لمس بشره است، اما مانع از دیدن عورت بفرمایید نیست. و اگر بخوایم مسئله را خیلی روشن‌تر مطرح کنیم، شیشه حکم عینک ما را دارد. فرضاً شما اگر احیانا با عینک به چیزی نگاه بکنید، آیا در اینجا صدق می کند نگاه کردن یا صدق نمی کند؟ ولو شیشه در اینجا مانع شده. لذا یه بحثی که مطرحه، من گریزی گفت به کربلا بزنیم، عرض شود راجع به این رؤیت هلال که آیا با این دستگاه های پیشرفته امروز، تلسکوپ و امثال ذلک، آیا این روایاتی که میگوید افتل للرؤیه ثم للرؤیه و افتل للرؤیه، آیا کسانی که از تلسکوپ ما را میبینند آیا این رؤیت صدق میکند یا نمیکند؟ ما به ذهنمون میرسد که دقیقاً صدق میکند، و اینکه عده‌ای از بزرگان ما جمود کردند که حتما با چشم طبیعی دیده بشود، ما وجهی برای این نمیبینیم. میگیم شماها عینک میزنید، با این عینکتون و را عینک هر چی میبینید مجاز است یا حقیقت؟ حتما میفرمایند حقیقت، ما میبینیم. بنابراین با تلسکوپ و دستگاه‌های مشابه اگر ماه دیده بشود، مصداق ثم للرؤیه و افتر للرؤیه هم هست. در اینجا هم میشود این مسئله را مطرح کرد که اگر کسی از پشت شیشه عورت کسی را ببیند، در اینجا عرض شود محضر شما ستر عورت بر او لازم و حرمت نظر هم شامل حال این آدم بفرمایید می شود. و هاکذا آینه تکلیفش روشنه. منتها در رابطه با آینه یک مورد در فقه مطرح شده که اگر نامحرم ناگزیر باشد به خاطر عملی که میخواد انجام بدهد نگاه به عورت نامحرم بکند، گفتن میتواند آینه را جلو خودش قرار بده. اون در موارد استرار حالا جای خودش هست، یعنی موارد استرار هم مستقیما گفتن نه فی المرآت، ولی اینجا که حالا بحث استراری در کار نیست. آخرین مسئله ای که فیلم ها هم همینه دیگه، بله فیلم ها هم همینه، منتها حالا بعضی ممکنه بگن نه ولی خیلی تازه جذابتر هم نشون میدن اونا، یعنی اگر تحریک شهوت و امثال ذالک به عنوان ملاک حکم باشه که در اونها خیلی بیشتر هست. لا یجوز الوقوف، اینا ایشالله لا فردا توضیح میدیم، امروز مسئله شو بخونیم. لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع یا یعلم بوقوع نظره علی عورت الغیر، بل یجب علیه التعدی عن او غض النظر، و اما مع شک او الظن فی وقوع نظره فلا بأس ولكن الاحوط ايضا عدم الوقوف او غض النظر. سؤال: آیا جایز انسان در یه جایی بیستد توقف کند که میداند چشمش به عورت غیر میافتد؟ آقا اینجا ایستاده، عرض شود خدمت شما به این که اینجا محل عبور و مرور کسانی است که توجه نمی کنند، یا حالا دستشویی میرن این شکلیشونه یا جهات دیگری است. آیا طرف میتونه اینجا بیسته که میداند چشم او به عورت غیر میافتد یا وظیفه دیگری دارد؟ مرحوم سید میفرماید لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورت غیر، بل یجب علیه تعدی ان، واجب از اینجا عبور کند، تجاوز کند، عبور کند از اینجا، او غض النظر، یا اگر مجبور اینجا بیست منتظر ماشین ایستگاه ماشین هم همینجاست، اینجا هم اتفاقا این مشکل را دارد، میگه خب چشمشو بپوشاند سرشو زیر بیاندازد که با این صحنه مواجه نشود. اینها فرض علمه، اما در فرض شک، در فرض ظن که علما به ما یاد دادن، من فرق بین شک و ظن، شک جنبه بعد راجحه، آفرین، فی وقوع نظره، اگر شک داشت که حالا ما اینجا بیستیم مثلا چه می شود، ظن داشتیم اینجا بیستیم چی می شود، ایشون می فهمند فلا بحثه، طوری نیست، علم که ندارید در مرحله شک و ظن طوری نیست، ولکن الاحوط، فتوا روشن شد، ولکن الاحوط ایزن عدم الوقوف، اینجا هم که مسئله شکه احتیاط اینه که البته احتیاط استحبابیست، یا نیستد یا اگر میستد غض بصر داشته باشد. کمی بحث داره، توضیح داره چرا و چرا، انشاءالله زنده باشیم به شرط حیات فردا محضر علمای اعلام دامت شوکتهم هست. Allah Allah Allah